فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
با اعلام ساعت 8:30 از شبکه رادیوی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه زرجامه باشید.
جامه ای از نور میخواهم، حریری از برگ های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
به نام خدای زیبایی. همراهان رادیو فرهنگ سلام. این زرجامه است که در صبح جمعه خرداد ماهی مهمان خانه شماست. خوشحالیم که این برنامه رو میشنوید. طور که میدونید زرجامه برنامه‌ایه که به هنر صنعت پوشاک و مد و لباس میپردازه. در برنامه‌های گذشته به موضوعات مختلفی مثل تأثیر شخصیت و اهمیت سلیقه در انتخاب لباس پرداختیم، اما در برنامه امروز میخوایم از موقعیت جغرافیایی صحبت کنیم. امروز با خانم داوودیان همراه میشیم تا ببینیم شما مردم خوب ایران زمین چه صحبت‌هایی کردید و نظرتون درباره موضوع برنامه امروزمون چیه.
سلام، روزتون بخیر و شادی. قبل از هر چیز از شما سپاسگزارم که این هفته هم با ما در برنامه زرجامه همراه هستید. موضوعی که امروز می‌خوایم بیشتر درباره‌اش صحبت بکنیم، نقش موقعیت جغرافیایی در پوشش مردم هر منطقه است. با ما همراه باشید. طبیعیه که لباس و پوشاک یکی از عملکردهاش حفظ انسان در برابر شرایط نامساعد جوی و جغرافیاییه. مثلا جایی مثل روسیه در بیشتر طول سال هوا به شدت سرده. مردم منطقه مجبورن که از لباسهای گرم و ضخیم استفاده کنن. یا مردم ساکن عربستان به دلیل گرمای بالای هوا و تابش مستقیم خورشید از لباسهای خنک و مناسب این هوا استفاده می کنن. اما آیا همه ماجرا اینه؟ نظر شما چیه؟
به نام خدا، سلام. امروز هم یه نامه از دل تاریخ به دستمون رسیده، درباره تاریخچه لباس و پوشاک. قصد دارم که این نامه رو برای شما هم بخونم. در برنامه گذشته در خصوص نوع لباس و پوشاک در زمان مغول صحبت کردیم و تحولاتی که مغول‌ها در این صنعت داشتند. کلاویخو در سفرنامه خود از یکی از ضیافت‌های رسمی سمرقند که زن بزرگ تیمور و خود او نیز شرکت داشتند سخن میگه و لباس زن تیمور رو چنین توصیف میکنه: جامعه این خانم از پرند سرخ زردوزی شده و بسیار گشاد بود و دامنی بلند داشت که به زمین می کشید. این جامه بیاستین بود. یقه پیراهن تا بالا بسته بود. بر روی سرش چیزی شبیه خود قرار داشت که از پارچه سرخ تهیه شده بود و در کنار آن بر روی شانه هایش افتاده بود. قسمت پشت آن بلند و با مرواریدهای گرانبها آرایش شده بود. علاوه بر این گرداگرد آن با سنگهای گرانبها و فیروزه و غیره تزئین شده بود. عمده پوشش زنان در این دوره، یعنی دوره مغول، شامل این موارده: قبای بسیار گشاد با سینهایی به همان شکل و بلند که قسمت بالاتنه اون از شانه چپ به طور مورب به زیر بغل راست میره و با بندی بسته میشه. قبا یکی از اصلی ترین لباسهای زنان در این دوره است. قبا به دو شکل بوده: یکی قبای بلند، آستین کوتاه، که جلوی آن باز و گرداگرد یقه پوست دوخته می شده و گاهی بر روی شانه نیز زردوزی و قلابدوزی می کردند، و نوع دیگه دارای آستین بلند بوده. برقه، پارچه‌ای که چهره را از نقطه مبدع بینی می پوشونده و از اطراف و روی پیشانی به سربند متصل می شه. از یک قطعه پارچه به شکل چهره انسان درست می شده و تا روی زانوها آویزان می شده. روسری یا لچک، در آن دوران انواع روسری کوچک و بزرگ با نوار یا تاجی همراه بود. چادر، در اواخر دوره ایلخانان چادر یکی از پوشش‌های مهم محسوب می‌شد، ولی در اواسط قرن نه زنان در بیرون خانه چادر سفید بر سر داشتند. در برنامه امروز در خصوص انواع پوشش در زمان مغول و اواخر دوره ایلخانان صحبت کردیم. خیلی ممنونم که امروز هم همراه این برنامه با من ناصر ترکیان بودید. در برنامه بعد در خصوص پوشاک در دوره افشاریه و زندیه صحبت خواهم کرد. سپاسگزارم. خداحافظ.
شاید اولین عامل مؤثر بر انتخاب لباس و پوشاک هر منطقه همین موقعیت جغرافیایی باشه. اما آیا در روزگاری که صنعت مد و لباس بیش از گذشته و در سراسر دنیا فعاله، باز میشه با این قطعیت از نقش جغرافیا بر پوشش صحبت کرد؟ موقعیت جغرافیایی، آداب و رسوم، فرهنگ و هنر و حتی معماری در بین اقوام و ملل مختلف بسیار به هم وابسته هستند و شاید بشه گفت قبل از هر چیز همین موقعیت جغرافیایی تعیین کننده فرهنگ هر جامعه است. با ما همراه باشید تا در جمع تعدادی از جوانان در خصوص موضوع برنامه گفتگو کنیم و صحبت‌های این دوستان رو بشنویم.
به نام خدا. سلام، با یک بخش دیگه از گفتگوی روز از برنامه زرجامه در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع تأثیر جغرافیا بر پوشش. در خدمت دوتا از عزیزان هستیم، دوتا از دوستان گرامی هستیم که در این زمینه پژوهش‌هایی رو داشتن در زمینه تأثیر جغرافیا بر پوشش ملت‌ها.
سلام به دوستان شنونده.
سلام، روز همگی بخیر باشه، امیدوارم حال همه خوب باشه.
خانم حسن زاده، اصلا جغرافیا مؤثر هست در پوشش یا خیر؟ بله. یا اینکه اگر مؤثر هست این تنها فاکتور مؤثر بر پوشش هست یا فاکتورهای دیگه هم هستن؟ حالا ارجحیتش با کدومه؟ این موضوع صحبت
همیشه اقلیم و جغرافیا نقش اساسی و تاثیرگذاری رو داره در فرهنگ.
بله.
و لباس و نوع پوشش مردم. ما نمیتونیم بگیم فقط جغرافیا یا حالا موقعیت جغرافیایی شهرمون، منطقه‌مون میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه تاثیرگذار باشه بر نوع لباس پوشیدن من. نوعی نه، ایدئولوژی، شغل من، منی که حالا کشاورزم باید یه لباس خاصی تنم باشه موقع درو کردن، موقع کاشت و برداشت.
بله.
حالا یه سری لباسایی دارن که جیب داره به خاطر حالا ابزاری که میذارن و برمیدارن، همه اینا باید لحاظ بشه.
الان فعلا صحبتمون رو جغرافیاست. پس به نظر شما جغرافیا به خودی خود تأثیرگذار هست، اما تنها فاکتور نیست و فاکتورهای دیگه
با
خب حالا شما مثالی میتونید بزنید از این؟
ببینید شرایط آب و هوایی منطقه جغرافیایی، دما و رطوبت و باد و بارش و خیلی مشخصهای هواشناسی دیگه ای رو در بر میگیره. بله، مثلا در مناطق گرمسیر به لحاظ موقعیت جغرافیایی که دارن، از پارچه‌های نظیر نخ و نازک و رنگ‌های روشن برای لباس‌هاشون استفاده می‌کنن
به دلیل گرمای،
به خاطر بله شرجی بودن، به خاطر رطوبت زیاد و گرمای زیاد، یا در مناطق سردسیر به خاطر سرمای شدید از لباس‌های ضخیم، از پارچه‌های پشمی و چرم در پوشششون استفاده می‌کنن. و شغل رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا عشایر مناطق سردسیر زنان و مردانشون حتی صورت‌هاشون رو هم می‌پوشونن. بله، به خاطر سرمای شدید، به خاطر سوز سرما و جلیقه‌هایی رو روی لباس‌های ضخیمشون می‌پوشن به خاطر اینکه محافظت بشن در برابر سرما. عشایر شغلش چیه دامداری؟
خب حالا صحبت من همینه، اون شغله هم متأثر از موقعیت جغرافیایی هست دیگه.
بله،
درسته؟
بله،
یعنی
دقیقا.
کسی که تو یک فضای کوهستانی زندگی میکنه یا مثلا تو دشت زندگی میکنه یا کنار دریا زندگی میکنه، خب اینا بله، متفاوت هست با هم دیگه. یعنی بله، اینا باز اون موقعیت جغرافیایی تأثیر گذاشته رو شغله، که حالا شغله باعث میشه که اون نوع پوششش متفاوت باشه. بنابراین موقعیت جغرافیایی و خود در واقع جغرافیا مؤثر هست با توجه به
بله،
صحبت‌های شما.
بله، مؤثر. بله،
حالا سوالی که پیش میاد اینه که شما خانم حسن‌زاده از اقلیم هم صحبت کردید، این که اصلا اقلیم اصلا چی هست، اقلیم و جغرافیا چه تفاوتی با هم دارن و آیا اقلیم تأثیرگذار هست یا جغرافیا؟ این نکته رو که در واقع تو صحبتاتون بود میشه یکم بیشتر توضیح بدید.
جغرافیا اگر بخوایم به صورت جامع معنی کنیم، تعریفی جامع پیدا میکنه. حالا تو این دل این تعریف ما بحث اقلیم رو داریم که اشاره ما میتونه به مناطق سردسیر و گرمسیر کشورمون باشه، از جمله یزد و کاشان و کرمان که خشکن، آب و هوای گرمی رو دارن و اینکه نه بارونی دارن نه برفی دارن. حالا دقیقا نقطه مقابلش کجا میتونه باشه؟ شمال خودمون میتونه باشه. بله. یا حتی سیستان و بلوچستان. بله. که رطوبت دارن، دریا دارن، نم بارون دارن. بله، بعد نرب جنوب کشور. خیلی متفاوته این دوتا با هم دیگه، این دوتا اقلیم خیلی متفاوت میشن. خب اگر دقت کرده باشین مردم شمال، بازم میرسیم به کجا؟ بازم میرسیم به اون تاثیر شغله بر نوع پوشش من. خب مردم مشغول کشاورزی و برنجکاری و اینا هستن و اصلا شغل اصلشون تقریبا میتونیم بگیم که همینه. حالا در کنار شغل دیگه شون اکثرا خانوماشون بله، به این شغل مشغول هستن. خب گرم هوا، خب نمیتونن، باید خودشون رو یه جوری وقف بدن. بله دقیقا. حالا دیگه اینجا دقیقا رطوبت بالا و اینکه حالا شرج بودنه اصلا گرم و با همه چی با هم دیگه، خب اونا یه جوری باید خودشون هماهنگ بکنن که بتونن کارم انجام بدن. حالا ما کجا رو میخواییم بگیم؟ یزد رو میخواییم بگیم. یزد حالا به خاطر حالا اون مذهبش که حالا قبل از اسلام زرتوش بودن، این اقلیم خشکه، مردم گرمشونه. ولی
همین دیگه الان سوالی که در واقع مطرح میشد، که سوال اولی که ازتون پرسیدم این بود که این چقدر تأثیر داره؟ آیا فقط جغرافیا باعث میشه که مثلا اونی که توی جنوب کشور داره زندگی بله، میکنه اون نوع لباس رو بپوشه، یا نه این دوتا، این جغرافیا و مثلا ایدئولوژی هم تأثیرگذاره و حالا این ترکیبی از این دوتا باعث میشه که به اون
بله،
پوشش خاص برسه؟
ترکیبه و اینکه همه شون هم مرتبطن.
مرتبطن
ایدئولوژی همراه با اقلیم. من میگم یزد که کاشان هنوزم با اون نوع حالا چادر پوشیدنشون، لباس پوشیدنشون همیشه پوشیده، مانتوهای بلند، مذهب بله، تأثیرش بیشتر بوده.
بله درسته. پس اون در واقع نسبت به جغرافیا و اقلیم تأثیر بیشتری روی
بازم بستگی به حالا پذیرش مردم داره، بستگی به خود اون شهر.
بعد دیگه ما الان نمونه‌هاش تو اروپا رو هم
ارزششون بله، با ما اصلا تو سننشون
دقیقاً همینطوره. می‌خواستم همین رو بگم. اتفاقا ما حالا اگه بخوایم بررسی بیشتر داشته باشیم، خب ما به دلیل دین اسلام نوع پوششمون اینجوری است، اما اگه دقت کرده باشید یه قسمت‌هایی از اروپایی که در واقع حالا شاید دینشون هم مسیحی باشه، حالا اونجا یه جور دیگه است، حالا به لحاظ آب و هوایی هم شاید خیلی لازم نباشه که پوشیده باشن، اونجا هم خیلی جاها هستش که، یا حداقل بعضی جاها هستش که همین پوشش کاملی که ما داریم در واقع استفاده میکنیم اونجا هم همین جوریه، یه جای مختلف فرق میکنه. بنابراین پس نظر شما هستش که این تنها فاکتور نیست اما فاکتور موثریه.
درسته.
فکر میکنم که به انتهای بخش گفتگوی روز نزدیک شدیم. از شما که امروز در خدمتتون بودیم و از نظراتتون استفاده کردیم متشکرم و از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز به ما گوش کردید. امیدوارم که آدینه خوبی رو پیش رو داشته باشید و هفته آینده هم هفته خوبی براتون باشه.
موقعیت جغرافیایی به خصوص در کشور ما که 4 فصله و هر سمتش حال و هوای متفاوتی داره بدون تردید در نوع پوشش و انتخاب لباس اهالی اون منطقه تأثیر گذاره. تا حالا به این فکر کردید که اگر جایی غیر از منطقهی که الان توش هستید زندگی می کردید، سبک لباس و انتخاب شما چطور بود؟ همونطور که موقعیت جغرافیایی روی پوشش اثر گذاره، ارتباط مستقیم و مؤثری هم با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه داره. به همین دلیل هر فرهنگ، آداب و رسوم و پوششی ما رو یاد یکی از اقوام و یکی از مناطق ایران میندازه که مردم در اونها لباسهای یک شکل و متناسب با همون منطقه استفاده میکنن. شما بیشتر به کدام یکی از اقوام ایرانی و پوشش اونها علاقمندید؟
ما در بخش انتهایی میریم سراغ کارشناس محترم برنامه که جنبندی کامل و دقیقی از موضوع داشته باشیم. میخوام صحبت بکنم با خانم مژگان سرشار که طراح لباس هستن. سلام خانم سرشار، وقتتون بخیر.
به نام خدا و سلام خدمت شما و تمام شنوندهای عزیزتون که علاقه‌مند به فرهنگ پوشش و مد هستن.
خانم سرشار، به نظرتون موقعیت جغرافیایی چقدر در تعیین پوشاک و لباس مردم یک منطقه مهمه و اهمیت داره؟
در جواب سوال شما باید بگم بله، یکی از عوامل مؤثر بر نوع پوشش عامل جغرافیایی هست، چون عوامل دیگه ای رو هم حالا تو بحث سری قبل صحبت کردیم، مثل ایدئولوژی افراد، مثل مذهبشون، سنتشون، طبقه اجتماعیشون و عرف یک جامعه که کاملا مؤثر بر نوع پوشش و فرهنگ اون جامعه هست. نوع پوشش گیاهی یک منطقه هم کاملا مؤثر بر انتخاب پوشش افراد اون منطقه و انتخاب رنگشون برای پوششی که استفاده میکنند هست. حالا برای مثال میتونیم بگیم یک کشور مثل ایران که توی یک شرایط، توی یک فصل سال 4 نوع فصل رو میتونیم در عین واحد داشته باشیم، از شمال تا جنوب کشور. خب این تنوع پوشش، این تنوع آب و هوا، این تنوع پوشش گیاهی کاملا روی پوشش افراد در اون منطقه ها تأثیر گذاره و علاوه بر اون تأثیر گذار و نوع رنگی که اون افراد استفاده میکنن که حالا من توی این منطقه با این آب و هوا چه رنگی رو باید استفاده کنم. این پوشش گیاهی فقط نمیتونیم بگیم حالا متأثر فقط بر روی پوشش افراد، در نوع زندگیشون، در نوع طرح و رنگی که استفاده میکنن، در نوع غذایی که میخورن، ادویه‌ای که استفاده میکنن، تمام اینها به صورت یک زنجیره به هم وابستن، چون خود غذا و ادویه‌ای که استفاده میکنن بر نوع پوشششون هم تأثیر گذاره، یعنی اینا همشون به هم وابستن. حالا یک کشور مثل ایران این تنوع پوشش رو داره، میاد میشه مثلا جنوب کشور، چابهار، بندرعباس، بوشهر، میاد شمال کشور، یه منطقه مرطوب دائم بارندگی، استان مازندران، استان گیلان، از اون طرف میاد میشه مثلا تبریز، میاد این طرف میشه مشهد. نوع آب و هوا چقدر داره تغییر میکنه، نوع گرم و خشک میشه، میاد مرطوب میشه، میاد اون سمت سرد میشه، خشک میشه. همه اینها تأثیرگذار بر نوع پوشش افرادی که دارن توی اون منطقه زندگی میکنن. با توجه به تمام اینها که حالا در کشور خودمون میگیم، اینو میتونیم بستش بدیم به تمام کشورها و منطقه‌ای که اونجا هستن و نوعی لباسی که دارن میپوشن. مثلا توی انگلیس یه خورده استفاده از رنگ‌های شارپ خیلی مرسوم نیست، رنگ‌های خیلی زنده، زرد، قرمز، رنگ‌های درخشان. نوع آب و هوای اونجا و نوع انقدر بارندگی، انقدر هوای ابری، انقدر طول سال دائم هوای خاکستری دیدن، به نوع پوشش اون افراد هم روی اون پوشش و نوع رنگی که استفاده میکنن در پوشششون در سطح جامعه تأثیر گذار بوده. و اینو همیشه میتونیم ببینیم، خیلی وقتا همه هم میتونیم یک فیلمی رو ببینیم، از نوع لباس پوشیدن افرادش بفهمیم که این فیلم محصول کدوم کشور هست، حتی اگر صداش رو نشنویم، حتی اگر ندونیم این فیلم تولید کدوم کشور بوده، ولی از نوع پوششش رو متوجه میشیم که این حس کدوم شهر هست، کدوم کشور هستش. البته بحث پوشش بحث خیلی گسترده ای هست و میگم هر کدوم از عواملی که توی نوع پوشش و فرهنگ پوششی یک جامعه تأثیر گذاره شاید خیلی بحثای تخصصی، بحثای هر کدوم از این عوامل شاید خودش یک جلسه پرسش و پاسخ رو بطلبه. ولی تا اونجایی که حالا میگم من خیلی سعی میکنم بحث رو سادش کنم که خیلی تخصصی نشو، در حوصله شنونده های برنامه شما باش، وگرنه میگم بحث انقدر گسترده است، انقدر پیچیده است که هر کدوم از اینها شاید یه تایم خیلی طولانی رو برای صحبت به طلبه که از حوصله برنامه شما شاید خارج باشه. ولی در این حدش رو من در خدمتتون بودم و امیدوارم که برای شنونده‌هاتون مفید بوده باشه.
ممنونم از شما، انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم از برنامه‌تون. خدا نگهدار.
از رنگ پیراهنی که به تن دارم، از طرح تازه‌ای که بر روسریم نشاندم، حرفای دلم را بخوان. من از تو سرشارم و گلهای پیراهنم عطر تو را می‌دهد. خوشپوش باشید و خوب بیندیشید و زیبا. خداحافظ.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. سمیه نجفی هستم در بخش گفتارش. سری زدیم به یکی از مدارس تاریخی ایران، مدرسه دارالفنون که تاریخی نهفته در خود داره. اجازه بدید با جناب آقای بهرامی گفتگوی داشته باشیم، مدیر و معاون این مدرسه تاریخی، و ازشون میخوایم در خصوص مدرسه دارالفنون برامون بیشتر صحبت کنن. درود بر شما، میشنویم صحبت های شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محلی که شما الان داخلش صدا دارید ضبط میکنید، مدرسه تاریخی دارالفنون یادگار شهید گرانقدر امیرکبیر هست که حدود 173 سال پیش با نیت اعتلاء علمی ایران و در دورانی که ایشون مسئولیت صدارت اعظم رو بر عهده داشتند احداث میشه. بعد از رفت و آمدهایی که ایشون، سفرهای خارج از کشوری که ایشون داشتن و تحلیل و بررسی هایی که ایشون در شکست ها و اون قراردادهای ننگین اون برهه تاریخ بررسی میکنن، علت رو ضعف علمی سرداران نظامی ما میبینن. بنابراین تصمیم میگیرن که علم و فناوری رو وارد کشور بکنن. راههای مختلفی به ایشون پیشنهاد داده میشه، از جمله استخدام مستشار، فرستادن فرزندان ایران زمین به خارج از کشور برای تحصیل، منتها ایشون راهی رو انتخاب میکنن که ماندگارتر باشه و الحمدلله رب العالمین بعد از 173 سال هم میبینیم که همچنان پابرجاست. در ضلع شمال شرقی علی سلطنتی، کاخ گلستان فعلی، مدرسه تاریخی دارالفنون، اولین مدرسه مدرن ایران بعد از فضای مکتبخانه ها تأسیس میشه. اولین دوره هایی که اینجا آموزش داده شده، طب، موسیقی، آموزش نظامی، فناوری، نجوم و بعدن ریاضی و علوم دیگر اینجا تدریس شده. در طول تاریخ فراز و فرودهای بسیاری داشته. در حدود سال 1308 تا 1314 بنایی که امیرکبیر میذاره مجدداً بازسازی میشه، تقریبا بخش اعظمی از ساختمان تخریب و مجدد احداث میشه. بنایی که الان موجود هست بنای پهلوی اول هست، 1314 افتتاح میشه. تا سال 1368 دانش آموز داشته، دبیرستان بوده. در سال 1375 هم ثبت میراث فرهنگی میشه این بنا. از سال 1395 هم واگذار میشه به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. علت همین هستش که خب شما مستحضری، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قلب وزارت آموزش پرورش هست، متولی تألیف کتب درسی هست، متولی برنامه درسی دانش آموزان هست، و این محل هم به دلیل اینکه الهام بخش هست و الگو آفرین هست واگذار میشه به این سازمان. الحمدلله بخش اعظمی از مرمت ها در همین دوره که در تصدی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بوده اتفاق میفته. در حال حاضر ما در حال تبدیل شدن به یک مجتمع فرهنگی تربیتی هستیم بر بستر تاریخی دارالفنون. کارکردهای مختلفی از جمله بحث اولمون، اولویت اولمون، خود بحث گنجینه‌ای این مجموعه هست، بحث مرمت ساختمان، گنجینه ملی تعلیم و تربیت، موزه آموزش و پرورش و بخش‌های اینچنینی که امیدوار هستیم به زودی زود با تامین اعتبارات لازم به نتیجه برسه. گردشگری کارکرد دومی است که تعریف شده. ما در حال حاضر بازدید برای عموم مردم عزیزمون آزاد هست. همینجا هم دعوت میکنیم از شنوندگان محترم برنامه که تشریف بیارن، از فضاهای مختلفی که تعبیه شده بازدید بکنن.
شامله
بخشی که آماده بازدید هست، حیاتی که بسیار باصفاست، میشه استفاده کرد ازش. 7 اتاق موزه رو دوستان ما تدارک دیدن، میتونن تشریف بیارن از فضا استفاده بکنن. کارکرد بعدیمون پرداختن به شخصیت بزرگوار امیرکبیر هست. ما تا حالا دو نشست در رابطه با شخصیت برگزار کردیم. نشست امیرکبیر پژوهی و امیرکبیر شناسی رو داشتیم که گزارشاتش موجود هست، میتونن استفاده بکنن. کتابخانه مرکزی دارالفنون رو انشالله به زودی زود افتتاح خواهیم کرد. و این آخرین نکته رو هم عرض بکنم که انشالله دنبال این هستیم که سال بعد، یا اگر بتونیم همین امسال، برای پذیرش مجدد دانش آموز در اینجا برنامه ریزی بکنیم. بخشی از فضای مدرسه رو مجدد، با اینکه تقریبا 20 چند سال هستش که دیگه دانش آموز نداره، ولی مجدد دانش آموز داشته باشیم. یک مدرسه دولتی دبیرستان که مجدد اینجا حضور و رفت و آمد و پویایی انشالله دانش آموز رو داشته باشیم و این دانش آموزان هم بتونن از این فضا استفاده بکنن.
سپاسگزارم. امیدوارم در فرصت‌های دیگه باز هم بشنویم در خصوص مدرسه تاریخی دارالفنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
برنامه ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.